برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی. دیروز یه خبری خوندم که خیلی دردناک بود. ایران خامنه ای رئیسی حق رأی در سازمان ملل متحد را به دلیل پرداخت‌های معوقه، یعنی عدم پرداخت پولی که به عنوان عضویت بایستی بپردازه، از دست داد، یعنی نمیتونه رأی بده. عزیزان میدونن که من چقدر به حکیم عمر خیام نیشابوری، هم از نظر شعری و فلسفی که نماینده یکی از نمایندگان خیلی بزرگ فلاسفه شکاک در دنیای اسلامی. فلسفه به سه شاخه تقسیم میشه: فلاسفه ایدئالیست که به جای فقها میخوان خدا رو یا معاد رو یا هرچی پیغمبری رو به هر حال به صورت استدلالی و عقلی بیان بکنن، از جمله ابن سینا 200 صفحه در کتاب شفا برای اثبات واجب الوجودش نوشته، ولی چون فیلسوفه گفته برای معاد جسمانی دلیل عقلی نمیشه ارائه کرد، فقط از طریق ایمان میشه بهش باور داشت. دومی فلاسفه ماتریالیستن که میگن عالم بوده، خواهد بود، نیازی به خالق نداره و موهوم خالق. سومی هم فلاسفه شکاکن که میگن حقیقت غایی رو نه ماتریالیستا بهتر از ایدالیستا هستن، نه ماتریالیستا میدونن، نه مدعیان ایدالیست. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. یک لحظه دلم ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. قومی متفکرند اندر ره دین، ایدالیستا رو میگه، جمعی به گمان فتاده در راه یقین، گمان میکنن که به یقین رسیدن، ماتریالیستا. ناگاه منادی در آید ز کمین، شکاکان عمر خیام نیشابوری، که بی خبران راه نه آن است و نه این. به هر حال عزیزان میدونن که من هر سخنرانی رو با یک رباعی عمر خیام نیشابوری آغاز کردم، ولی برای آشنایی هموطنان ایرانی غیر ترک به ادبیات ترکی در ترکیه آذربایجانی هم در دوره مشروطیت یک شاعر بزرگ در شیروان ظهور کرد که اشعارشو میفرستاد، جلیل محمد قلی‌زاده در ملا نصرالدین، که به قول کسروی به اندازه یک لشکر به مشروطیت ایران خدمت کرد، اونجا چاپ میشد. من یک عمویی داشتم که اسمشونو کی کرده بودن، سرلشکر محمود کی. سرتیبیش هم به خاطر اختلاف ایران و عراق گرفته بود، زیرا که تمام نقشه های جنگی رو که فرماندهش آرتش بود مینباشیان بود ایشون کشیده بودن. فارغ التحصیل سنسیر در دانشکده جنگ فرانسه بودن و چون نمره فرماندهیش رو مینباشیان از 100 داده بود، شاه دومین نفری بود که اون سال سرتیب کرد. البته سرتیبی رو به دلیل ترس شاه از کودتای سرهنگا در یونان امتحانی کرده بودن، ایشون قبول شده بود، اما این هم مزید بر علت شد. وقتی سرتیپ بود به من گفت یه دونه حبوب نامه قدغن بود در دوره پهلوی چون ترکی بود، برای من پیدا کن بیار. پیدا کردم از تبریز، از کتاب فروشی اون موقع فردوسی بود، از اون منو میشناخت، داد آورد، معجز شب سری رم روش گذاشت، داد آوردم دادم، گفت اون معجزم خوبه، در واقع صابر شروانی ایرانیه اهل شبستر. ولی برگشت مرحوم به من گفت زیا تو اون عصر تاریکی ندیدی، اون در اون عصر در اون شب ماه و ستاره نبود صابر شروانی، یک آفتاب بود ظهور کرده بود و مغز منو اون تکون داد. من دریغم اومد که عزیزان حالا که فرصتی هست این اشعار رو کسانی که ترکی میدونن ترکیشم بشنوند، بسیار زیباست و عین این که به امروز ایران گفته شده و ترجمه فارسیشم میکنم. ملت خطاب به محمد علی شاه گفته، ولی گویی که داره به خامنه ای میگه. ملت نجه از زبان حال خامنه ایه و رئیسی ها پادوهاش. ملت نجه تاراج olur olsun نه ایشیم وار، دشمنلره محتاج olur olsun نه ایشیم وار. این ترجیبندشه، ملت هر جور تاراج میشه به من چه، از زبان محمد علی شاهه، به دشمنها محتاج بشه بشه به من چه. گوی من تخ اولوم özgələr ilə nədə çağırım dünya və cəhan aç olur olsun nə işim var. Bezar mən sir bəşəm şəkəm axunda. Bəli. Digəran با digəran çi kar dərəm? Dünya və cəhan əgər qorusnə İran qorusnəmun گوی هله یاتسون، سر و صدا را ننداز، بذار اونایی که خوابیدن خوب بخوابند. یاتمشلاره راضی دایرم کیمسا اویانسون. اصلا راضی نیستم کسانی را که خوابیدند در خواب جهالت و غفلت فرو رفتند اونا را بیدار بکنه. تک تک آیلان وارساده حق دادما چاسون. اگه یکی دو نفر دارن بیدار میشن وای به حال من، حق به داد من برسه. من سالم اولوم جمله جهان باتسا دا باتسن، اصلا زبان حال آخونداست میگه من سالم باشم تمام دنیا تو کام زمین مثل زمین هایی که آبشون رو کشیدن فرو میرن ببره به من چه. ملت نجه تاراج olur olsun نه ایشیم وار، دشمنلره محتاج olur olsun نه ایشیم وار. من همینقدر به عنوان نمونه خوندم، شعری داره هم که اونو دفعه های بعد خواهم خوند. میگه آرزوی من اونه که از لغتنامه ها لغت کفر برخیزه. 1906 گفته اینا رو ها عزیزان، زمان مظفرالدین شاه و اوایل محمد علی شاه. یعنی کسی نفهمه اصلا کفر یعنی چی، لغتنامه رو که باز میکنی ندونی که یعنی کفر یعنی چی. ممنونم. به هر حال خواستم چرا اینا ظهور کردن در آذربایجان، اینجا جنبه علمی داره، اینو بگم و برم سلمان رشدی رو بخونم. برای اینکه اولین جمهوری در آسیاست جمهوری آذربایجان. چرا؟ اونجا نفت پیدا شد. نفت که پیدا شد سرمایه‌داری ظهور کرد. اون وقت انسانهای بسیار لایقی در اونجا زندگی میکردن. فوری اون جنبه مثبت اینو فهمیدم و چسبیدم بهش. تقیوفه که به مشروطه ایران هم خیلی کمک کرده. محمد امین رسولزاده است که اولین روزنامه رو در تهران تأسیس کرده. جالبه. و روسا اولتیماتوم دادن که از ایران بیرونش کنن. و عرض خدمتتون آخوندزاده است که اولین تئاتر و غیره رو نوشت. عزیر حاجی بیوفه که اولین سمفونی رو در این منطقه نوشت. سرمایه‌داری ظهور کرده، از عصر سنت داریم بیرون میریم. و در ایران مشروطیت ایران بسیار تأثیر گذاشتن همه این بزرگان. و جلیل محمد قلی‌زاده است که سردبیر ملا نصرالدین و صابر شیروانی که همین انسان بی نظیر بود. خواستم این رو در خدمت عزیزان، چون عزیزانی از من خواستن که وقتی مطلبی رو میبرم از آغاز بخونم و هفته گذشته بخشش موند، اونه که من سعی میکنم که دوباره در مقایسه سلمان رشدی و جیمز جویس رسیدم به بخش آخر، یعنی F A B C D E F، یعنی ششمی. منتها این رو از سرآغاز میخونم به خاطر اون دوستان عزیز که با اینکه تکراره میارزه و مطلب بریده نشه. هر یک از دو رمان اولیس جیمز جویس و آیات شیطانی سلمان رشدی در توصیف ماجراجویی های برخی از شخصیت های خود در یک عشرتکده مشهور به اوج ادبی خیش میرسند. نزد جویس این عشرتکده عمومی در شهر شب در دوبلن ایرلند و صاحب مدیر آن بلا کوهن نام دارد و در مقابل نزد رشدی عشرتکده ایست مشابه آن در شهر جاهلیه، از زبان اسلام اونا رو جاهلیه می نامند، بعد قبل از اسلام رو به غلط مسلمین جاهلیه می نامند، به غلط. چرا؟ 300 سال قبل از محمد ابن عبدالله ادبیات عرب اون چنان غنایی پیدا کرده بود که تنها در عالم بشریت اولین بار اعراب وارد شعر عروضی شدند. هنوزم عروضش به عربیه، فعولم فعولم فعولم فعول، بابهای عربی. بنابراین اونجا جاهلیتی نبود و رشد فکری اهالی مکه در اون حد بود که دو سال مونده به مرگ پیغمبر ناچار شدند در مقابل لشکر محمد تسلیم بشن، چون محمد بهشون وعده داد که تو نقد اسلام اینا رو گفتم، من میام و شما رو تبدیل به مرکز دنیای اسلام میکنم، چرا از من فرار میکنید؟ از یهود و مسیحیت برگشتم، به سنت عربی رو کردم، مکه میشه مرکز دنیای اسلام. ابو سفیان هم که پیشگام تجار مکه بود، 500 تا شتر داشت، خانه‌اش هم خانه امن شد، قبول نمود. بله، از خدمتتون نزد جوش این اشرتکده در شهر شب در دوبلن است و صاحب مدیر آن بلا کوهن نام دارد و در مقابل نزد رشدی عشرتکده ایست مشابه آن در شهر جاهلیه یعنی مکه، در محوطه ای که نخل ها بر آن سایه انداختند و در آن صدای جریان تند آب بلند است و صاحب مدیر آن مادام حجاب نامیده می شود. صیغه مبالغه حجاب کنز دیگه. مخالفت ریشخندآمیز با مقدسات مسیحی و اسلامی، جویس در مسیحی مقدسات مسیحی و سلمان رشدی با مقدسات اسلامی، در این دو رمان با ماجراجویی استفان دید اولوس هنرمند و لئوپولد بلوم در عشرتگده بلا کوهن همتای شخصیت سیرسه افسونگر در اودیسه اصلی هومر است. آقای استاد جلال اعظم می نویسه در عشرتگده بلا کوهن و ماجراجویی شاعر هوشمند دوره جاهلی یعنی بل در عشرتگده حجاب به اوج خود می رسد. به اوج می رسد. ماجرای نخست به شکل مراسم دعایی در کلیسا به افتخار جورجینا جونسون که فاحشه ایست در می آید و جویس بیرحمانه دردهای حضرت مسیح و مراسم قربانی مقدس را به مسخره می گیرد و فروشنده ای دورگرد به نام آقای لامب که به معنای بره است و از لندن به عشرتگده آمده به بره لندنی که تاوان گناه جهانیان را میپردازد تبدیل می شود و فاحشه های سگانه به صورت سه باکره دانا در می آید و تثلیث مقدسی مرکب از امپراتوری انگلیس و ایرلند و کلیسای کاتولیک به جای تثلیث پسر و پدر پسر و روح القدس تشکیل می شود. کلیسای کاتولیک هم گذاشته چون تحمیق کاتولیک های ایرلند به عهده اون کلیسای کاتولیک همدست استعمار پرتستان انگلیس. اما ماجرای دوم، پس از ورود پیروزمندانه ماهوند پیغمبر محمد به شهر مکه یعنی جاهلیه، شکل پنهان شدن بل شاعر حذف سرای جاهلی در مؤسسه مادام حجاب بله به خود میگیرد. یک نوع رویای بیداری طولانی که حکم یک فیلم بلند سینمایی را در رمان دارد به ذهن بل میزند. در اینجا ماهوند نقش خود را به عهده دارد و نقش زنان ماهوند و اسمهاشان به دخترانی که در عشرتگده کار می کنند داده شده است. به طور کلی در مقایسه با حمله جویس به مقدسات اصلی دین مسیح و تحقیر او در عشرتگده بلا کوهن به نظر می رسد که کار رشدی در دادن نام زنان ماهوند به دخترانی که در عشرتگده حجاب کار می کنند امری سهل است. شکی نیست که جویس و رشدی هنر خود به ویژه هنر هجای ریشخندآمیز در اشکال مختلفش را به کار می گیرند تا آن نوع دینداری متحجری را که در پیرامون خیش دیدند بی اعتبار کنند. بله. بله. و آن نوع احکام عقیدتی عقب مانده را یعنی در مسیحیت و اسلام که از کودکی آنها را احاطه کرده بر محیط اجتماعیشان مسلط بوده مورد سرزنش شدید قرار دهند، بدین منظور که بر مشروعیت زندگی معنوی نوین و آزادی برای هنرمند تأکید ورزند که در خود خلاقیت هنری و ادبی تجسم می‌یابد و عمق و گسترش افق خیش را از این دو می‌گیرد. به این دلیل است که جویس در رمان چهره ای از هنرمند در جوانیش در رمان چهره ای از هنرمند در جوانیش با خشونت و شدت هرچه بیشتر به کلیسا و دستگاه مذهبی خودش حمله میبرد و با آن و اعتقادات و مقدسات و اسرار معماها و یسوعی های جوزیت هایش داخل پارانتز تصویه حساب می کند. مشخصتر بگویم، جویس با کلیسای کاتولیک ایرلند روبرو بود که قشریگری و تعصب در فهم و تفسیر آموزش های دینی سراپای آن را فرا گرفته بود و با ذهنیتی بنیادگرا و در خود فرو رفته و عقب مانده و کاملا ارتجاعی به وضع موجود ایرلند و مسائل و بیماری ها و معضلاتش برخورد میکرد. او با کلیسایی روبرو بود که هیچ ارزشی برای خود قائل نبود مگر دفاع از هرچه متعلق به گذشته است و توجیه هرچه ارتجاعی و سپری شده و نوید ادامه هر آنچه اکنون است. یعنی رمان جوز به اکنون رفرانس میده در مقابل کلیسایی که همش به گذشته رفرانس میده. مضافاً بر آن که این کلیسا به عقده های روانی و گروهی ناشی از وجود همسایه انگلیس نیرومند و پروتستانش مبتلا بود و ناتوان از برداشتن قدمی برای فراتر رفتن از آن عقده ها. یه عده هم با رجوع به اساطیر ایرانی حق داشتن فردوسی ها عقده دار بشن، امروز میخوان ما را دوچار اون عقده ها بکنن، قادسیه و فلان. بابا درد امروز رو بفهمیم، آخوند رو بچسبیم. من شخصا هیچ وقت نه با فارس و نه با زبان فارسی هیچ مشکلی نداشتم، من ندارم. با ابزار سیاسی سرکوب سازی 96 ساله زبان فارسی دشمنم، مخالفم، یعنی کشتن فرهنگای دیگه. من از یه خانواده مهم شیعه میام در آذربایجان، نه با شیعه مخالفم نه با تشیع. با ابزار سیاسی سرکوب سازی 43 ساله خمینیزم دشمنم. تفکیک بکنی، پدر مادرامون همهشون مسلمون بودن، آدمای خوبی هم بودن، هر دینی هم اون انسانهای طبیعی از اون چیزای خوبشو برمیدارن. به قول نیچه، بعضی ها بر حسب طبیعتشون مثل زنبور عسل شهد گلها را بیرون میکشن، بعضی ها مثل عنکبوت سمشون رو. ممنونم. دنباله کتاب. جوش با چنین کلیسا و چنین دینی به مخالفت برخاست و از این طریق چه در عرصه ادبیات موضع مشهور ابلیس دائر به سجد نکردن به زبان لاتین نون سقویم هرگز خدمت نمی کنم را پیش گرفت. جویس اعلام کرد که خدا چیزی جز فریادی در کوچه نیست، یعنی فریاد خالی لفظ، چنان که قهرمان او استفان دید اولوس قربانی مقدس را نپذیرفت، زیرا از اثر شیمیایی که این نماد خضوع و بندگی بر روحش میگذاشت میترسید و این عقیده را که قربانی به جسد و خون مسیح تبدیل می شود به استهزا می گرفت و مردم دوبلن را متهم می نمود که مسیح را چون ماده مخدری که رنج و دردها را آرامش می بخشد مصرف می کنند. مذهب تریاک توده هاست دیگه. به جای آنکه علل رنجها و دردهای ایرلند را از ریشه بشناسند و آن را درمان کنند. البته مذهب تریاک توده ها، توضیح بدم، مواد مخدر دو اثر دارند، یکی تهاجم، یکی رخوت. اونم داشته باشن، اغلب اون جنبه تهاجمیش رو در نظر نمی گیرن. لئوپولد بلوم نیز همین موضع را دارد و مراسم قربانی را مخدر اصلی می داند که مردم دوبلن به آن معتادند و دهانهاشان را باز می کنند و چشمها را می بندند وقتی که اون اشای ربانی می کنند در کلیسا. جویس تأثیر تخدیرآمیز دین را منحصر به آیین کاتولیک نمی داند، بلکه به بودا که خود را شل رها کرده و دست را بر گونه نهاده و بالاخره به آن نوع دینداری که نمایندهش جنبش های احیاء آیین پروتستان در ایالات متحده هستند نیز اشاره می کند. این ملاحظات درباره سلمان رشدی نیز صادق است. او نیز حساب خود را با اربابان آن تسویه کرده است. مشخصتر بگویم، رشدی حساب خود را با دینداری هندی اسلامی تسویه کرده است که قشریگری تعصب‌آمیز در فهم تعالیم اسلام و روایات و تفسیرهای آنها بر آن مسلط است و با ذهنیتی بنیادگرا در خود فرو رفته، عقب مانده و کاملا ارتجاعی به وضع کنونی هند و پاکستان و مسائل و بیماری ها و معضلاتش برخورد می کند. بعضی، یعنی او، یعنی سلمان رشدی، یعنی او حساب خود را با اسلامی تسویه کرد که هیچ وظیفه‌ای برای خود جز دفاع و توجیه و بازگشت به عقب و محافظه‌کاری قائل نیست، آن هم در شرایطی که به کلی از انجام حرکت مثبت ناتوان است. هدف از این تصفیه حساب آن است که بتوان مجموعه عقده‌های روانی و گروهی ناشی از وجود این اسلام را در محیط بزرگ و پرآشوب هند پشت سر گذاشت. هند بزرگترین کشور مسلمان نشین دنیاست. برجسته‌ترین این عقده‌ها در نقاط زیر خلاصه می شود. الف، اکثریت مطلق مؤمنان به دین اسلام با زبان اصلی قرآن آشنایی ندارند. قرآن نمی خونن، نمی فهمن چی می خونن. ب، آنها چون در شبه قاره هند نسبت به هندوها اقلیت کوچکی هستند احساس می کنند فرودستند. به جای آنکه در بین اکثریتی باشند که دست کم از اهل کتاب مسیحی یا یهودی باشد، در بین اکثریت قاطع از بت‌پرستان، گفتم زرتشتیان را آورده که اصلا رقمی نیستن، شاید 200,000 نفرن. بله، در بین اکثریت قاطعی از بت‌پرستان یعنی هندوها و کافران و کسانی که سنگ و آتش و مجسمه را میپرستند به سر میبرند و زرتشتیان هم کنارش. به این دلیل رشدی با چنین اسلامی و چنین دینداری که دینداری به مخالفت برخواسته و همان موضع امتناع را در پیش گرفته که قبل از او جوش داشت و دست رد به سینه آیین تسلیم و خضوع مسیحیت منظور، که در آن هر مردی بنده خدا و هر زنی کنیز خداست، زده است. محمد هم که پیغمبر خداست، عبده و رسول، اول عبد بعد عیسی مسیح هم اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا من عبد خدا هستم نه پسرش، به من کتاب عطا کرده، من رو پیغمبر کرده. اینجا رو دوباره میخونم. به این دلیل رشدی با چنین اسلامی و چنین دینداری به مخالفت برخواسته و همان موضع امتناع را در پیش گرفته که قبل از او جوش داشت و دست رد به سینه آیین تسلیم و خضوع، یعنی سلمان رشدی دست رد به آیین تسلیم و خضوع، اسلام اصلا معنیش تسلیمه، تسلیم و خضوع، که در آن هر مردی بنده خدا و هر زنی کنیز خدا زده بود. خدا در نظر رشدی چیزی بیش از یک موجود اضافی یا زائد نیست و عقیده وحی در مفهوم اصلی خود یکی از مواد مخدری است که به وفور یافت می شود و آثار و منابع گوناگون دارد. در کتاب بچه های نیمه شب رشدی بر پایه دولت پاکستان را به بودا نسبت می دهد، به طنز، که زیر درختی در دهکده قایا در ترکی به معنی سنگه، بله، در پرتو نور نشسته است. اشاره به یک اسطوره قدیم بودایی، به ترکی ربطی نداره طبعا. رشدی همچنین می کوشد فراتر رفتن بودا از غمهای جهان و رسیدن به مرحله صلح کامل درونی با خیش و با جهان را به این نکته پیوند دهد که سلیم سینا فنون تسلیم و خضوع را، یعنی حقیر شدن، بله قربان گفتن، یاد بگیرد تا به شهروندی درستکار در پاکستان کنونی بدل شود که بر آن دیکتاتورهای نظامی حکم میرانند. در آیات شیطانی اشاره های ریشخندآمیزی نیز میبینیم نسبت به احیای آیین پروتستان به شیوه آمریکایی و توسط شخصیت یوجین دامز دای، که این اسم در تلفظ انگلیسی شبیه هست به روز قیامت یا روز داوری، که دین کهن و علم مدرن را با درست کردن ترکیب جدیدی به نام علم آفرینش ناگهانی هستی آشتی می‌دهند. خلقت هوشمند و اون داستان‌ها که در امریکا وجود دارن. بله، آیین یهود و معتقدات و محرمات آن نیز طبعا از تسخر جوش در امان نمانده است، چرا که ضد قهرمان او لئوپولد بلوم در رمان اولیس اولا سر صبح با اشتهای تمام کلیه سرخ کرده خوک میخورد. خوک هم در دین یهود مثل اسلام ممنوعه ولی میخورن، و ثانیاً برخلاف مسیحیت، ثانیاً ایجاد قدس یعنی شهر اورشلیم جدیدش را آرزو می کند با نام گوتسو بلوم یولوم گوتسی بلوم که به شکل بلوم دیگه گوتسی بلوم بله با نام گوتسی بلوم که به شکل کلیه خوک خود شهر در حجمی بسیار بزرگ درست شده و در آن سوسیس گوشت خوک با مقادیر فراوان و به ارزانترین قیمت یافت می شود و در آیات شیطانی جبرائیل فرشته مقدار بسیار زیادی گوشت خوک و ران خوک مرغوب هام یورکی و بیکن گوشت خوک فربه که به درازی بریده شده را می بلعت و سپس سناریوی فیلم ماهوند در مغز علیلش شکل می گیرد. رشدی نظر خود را درباره برخی از این مسائل به این ترتیب مطرح می کند. در اندیشه سیاسی تلاش ما بر این است که آرزوهای خودمان را نسبت به بهبود اصلاح و پیشرفت بیان کنیم. چند نقطه می کوشیم در این آرزوهای کلی روح زندگی بدمیم با این فرض که چنین کاری در استطاعت ماست و اینکه آرزوهامان قابل تحققند. چند نقطه نقل قول از رشدی دیگه بدین معنا که ما قادر به ساختن تاریخ هستیم، خدا مقدر نکرده، و چون بخش عمده گفتار سیاسی روح انسانی را در جایگاه مسلط بر حوادث قرار می دهد، ما می توانیم به این گفتار طوری بنگریم که آرزویی است مطابق با واقعیت یا آرزویی است خوشبینانه در مقابل ادیان فراگیر بزرگ که از ما میخواهند که فرودستی خود را تواضع و تسلیم و خضوع خود را در برابر موجودی والا و توانا، من اضافه میکنم و خیالی و در همه جا حاضر بپذیریم. باز چند نقطه ادامه مطلب. معنای واژه اسلام، از سلمان رشدی نقل میکنین، خضوع یعنی تسلیم و اطاعت است در مقابل احکام دین. من اضافه کردم معنای واژه اسلام خضوع و تسلیم و اطاعت است و میدانیم که نه فقط اسلام بلکه یهودیت و مسیحیت نیز پیروان خیش را طوری به طور سنتی به تسلیم در برابر اداده الهی وامی دارند. به عبارت دیگر دین همه ادیان ایجاب می کند که اراده خداوند را بر تاریخ حاکم بدانیم و نه غرور ابلهانه من را. نقل از سلمان رشدی ها از زبان طنز آخوندها نقل میکنه اینجا را. در توضیح بیشتر میتوانیم گفت که دین انسان را فروتر از تاریخ قرار میدهد، یعنی در این جهان ما آقای خود نیستیم بلکه برده ایم، عبدیم دیگه، عبد خدا یا کنیزیم. شاید با این مقایسه بتوانیم دین را در رویای ناتوانی ها و نقص های خیش ارزیابی کنیم که این رفرانسش داده شده به همون کتاب سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات. بله ببخشید، از وطنهای خیالی نقل کرد 278 دنباله مطلب. اکنون این مقایسه را با دو ملاحظه زیر به پایان میبرم. اولا آنچه فکر جویس و رشدی را در آخرین تحلیل بیش از هر چیز دیگر به خود مشغول می‌دارد، ایرلند و هند و پاکستان است. ایرلند برای جویس و هند و پاکستان برای سلمان رشدی. همان گونه که جویس حاضر نشد ایرلند تسلیم شده به کاهنان، یعنی کشیشان کاتولیک و طبیبان و معالجگران، کفبینان و غیره، نه حرفه‌ای و وابستگی به همان جوش حاضر نشد ایرلند تسلیم شده به کاهنان و طبیبان و معالجگران حرفه‌ای و وابستگی به امپراتوری انگلیس را بپذیرد، رشدی نیز با سرسختی نه کمتر از جویس حاضر نشد هند و پاکستان تسلیم شده به افسونگران و کاهنان و ملایان، کاهنان بودایی و هندو به خصوص منظور، بله، حاضر نشد هند و پاکستان تسلیم شده به افسونگران، کاهنان، ملایان و طبیبان و معالجگران حرفه‌ای و وابستگی به امپراتوری انگلیس را بپذیرد. برخلاف برخی از نمودهای سطحی، حقیقت این است که لاابالیگری و لاابالیگری هیپی منشانه و بی‌حیایی کولی منشانه جایی در آثار جویس و رشدی ندارد، یعنی به لومپنیزم نمیره، زیرا آنچه در این آثار به عنوان لاابالیگری، بی‌حیایی و فکاهیات تسخر و خنده دیده می‌شود، جز برای درهم کوبیدن آن تسلیم و آن اندیشه درونیش و جز برای لرزاندن آن اعتقادات از پایه ایدئولوژیکشان و در هم شکستن و بریدن آن اطاعت از سرچشمه دینیش نیست. اما ملاحظه دوم این که بدون شک مقایسه آثار رشدی با هنر جویس این پرسش مهم را پیش می آورد که آیا امکان مقایسه آثار رشدی با رمان‌های نوین آمریکای لاتین آنطوری که در آثار بوخس، استوریاس، کورتازار و گارسیا مارکز می بینیم هست؟ احاطه این استاد بی نظیر به عنوان رئیس دانشگاه فلسفه به هنر و رمان، بله، از خواننده پنهان نمی کنم که من ترجیح دادم به آثار استاد و معلم همه اینان، یعنی اون نویسندگان آمریکای لاتین، یعنی خود جویس مراجعه کنم، زیرا رمان‌های نوین آمریکای لاتین ممکن نبود بدون آن سرچشمه پیشتاز و آن متن بنیانگذار، یعنی رمان اولیس، پا به عرصه وجود نهند. عزیزان، هیچ چیز بر مبنای مطلق بنا نمیشه، باید مقدماتی فراهم بشه برای همه چی. اضافه کنیم که رمان‌های آمریکای لاتین به دلایل متعدد می توانند نوین توصیف شوند، به خاطر تعلق به جهان نوین و به خاطر آنکه همچنان در جستجوی تعریف فرهنگی ویژه و هویت خاص تمدن خیش است که آیا آمریکای لاتینی ها اسپانیولی و ایبریایی هست یا اینکه ایبریاییه زبانش اسپانیولیه تو یا اروپایی جهانی یا شمال اونجا آمریکای جنوبیه دیگه شمال آمریکایی و جهان وطنی یا هندی آمریکایی اصیل بومی تنزه ها آثار رشدی و جویس از چنین پرسش هایی که حاکی از بحران هویت باشد بریست انسان مدرن از گذشتهش هویت نمیگیره اون گذشته رو با خود داره طبیعتا هر کس هم مال خودشو همه مونم در ایران اما به قول امروزی این سخنا بله آثار رشدی و جوش از چنین پرسش هایی که حاکی از بحران هویت باشد بریست زیرا با هویت‌های تمدنی بسیار قدیمی که در پیوند و استحکام ارکان خیش و ادامه بقای متحجر شده خود هستند و نیز با فرهنگ‌هایی که از عهد باستان به ارث رسیده و چنین می نماید که تا ابد به دور خیش می چرخند رمان رشدی و جونز برخورد انتقادی دارند برخورد انتقادی دارند هم دین رو به مسخره می گیرند هم اساطیر رو هم جشنهایی که متکی بر اون اساطیر موهومند جشن باید معنیدار باشه جشن سقوط آخوند رو میگیریم جشن پایان سلطنت هم میگیریم و هویت ملی ایرانی پیدا میکنیم سخن خود را با این جمله بسیار زیبای ژان پل سارتر به پایان میرسانم که در مقدمه‌ای که به کتاب بیگانه آلبر کامو نوشته اونجا خوندم خیلی خیلی دقیق نوشته نوشته که هنوز به دقت معلوم نیست انسان در پروسه تکامل در آفریقا چگونه از میمون به وجود اومد اما به طور قطع و یقین همه ادیان انسانها را به میمونهای مقلد مبدل می کنند. ممنونم.